فرمایند نگویید که دیگران رأی می‌دهند. من هم باید رأی بدهم، تو هم باید رأی بدهی، آن روستایی هم که در کنار مزرعه خودش کار می‌کنه باید رأی بدهد. تکلیف است، این یک تکلیف الهی است. انشاءالله که در انتخابات 1400 هممون پای صندوق‌های رأی حاضر بشیم و هر رأیمون قطعا تیریست به سمت دشمنانمون که همیشه بد ما و انقلابمون رو خواستن. همچنان با رادیو سراسری معارف موج فضیلت و فطرت همراه باشید.
هموطن، هموطن، گر که سرفرازی بایدد بحر هر مشکلی دست چاره سازی بایدد ز سعی خود، ز رأی خود، حیات خود جوی ز عزم خود، ز رزم خود، نجات خود جوی که درد تو ز دیگران دوا نگردد که کام تو ز این و آن روا نگردد هموطن، هموطن به جز خدا مبر گمان که غیر تو در این جهان کسی گشاید در به روی تو روا کند او آرزوی تو به هر کجا به هر زمان مدد طلب زباد و باد که بشکفت دل در کنار تو برابرت گل شاخ سار تو ز درد و غم رها شوی اگر تو باشی خود طبیب خود ز همت و کار و شکیب خود طلب کنی زباد و باد.
آحاد ملت ما باید بدانن اون چه بکارن می درون. بعضی ممکنه در رای گیری شرکت نکنن، بعد بگن آقا چرا فلان کار نشد؟ خب شرکت می کردید. اون کسی که فکر می کنید می توانه این کار را انجام بده، می پسندید، او را انتخاب می کردید تا اونطور که می خواهید بشه. نمی شود که ما در رأی‌گیری شرکت نکنیم، در انتخابات شرکت نکنیم، بعد نتیجه انتخابات احیانا اونجور که ما میپسندیم نشه، بعد بگیم آقا چرا نشد. بله، وقتی انسان شرکت نکنه همینه. باید شرکت کنن همه، یک وظیفه است، هم وظیفه دینی است، وظیفه اسلامی است، هم وظیفه میهنی است، وظیفه ملی است، حفظ عزت و شوکت کشور به این وابسته است، هم وظیفه سیاسی است. اون کسانی که یک فهم سیاسی، یک تشخیص سیاسی دارن وظیفه دارن وارد بشن، هم وظیفه اخلاقی است. حقوق مردم اقتضا می کند که انسان وارد این میدان بشود، کارهایی که باید در این کشور انجام بگیرد اقتضا می کند که انسان وارد این میدان بشود. انتخابات رو مغتنم بشمرید، قدر بدانید، بسیار حادثه مهمی است و شرکت کند.
وقت دل زدن به دریا، وقت عاشقون خوندن، وقت هم صدایی تو، وقت هم صدایی من. سینه ها آینه مهره، دل ها سرشار ترابت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت. سینه ها آینه مهره، دل ها سرشار ترابت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت.
وقت همصدایی تو، وقت همصدایی من. انشاءالله که هممون در 28 خرداد ماه 1400 پای صندوق‌های رأی با انتخابی اصلح حاضر بشیم. رادیو معارف رو میشنوید، موج اف ام ردیف 96. و اما در این لحظه برنامه دلیل آفتاب آماده پخش است. این مستند رادیویی به مدت 18 دقیقه تقدیم شما.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار.
این قسمت عبور از بن‌بست.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
سال 1360 مجلس شورای اسلامی قانون اراضی شهری را تصویب می‌کند و به شورای نگهبان می‌فرستد، اما اعضای شورا بعضی مفاد آن را مخالف شرع تشخیص می‌دهند. نمایندگان مجلس که بر مصوب خود اصرار دارند از طریق رئیس مجلس نامه‌ای به امام می‌نویسند و موضوع را در میان می‌گذارند. امام در پاسخ می‌نویسد: آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.
وقتی که یک حکومت مذهبی مثل حکومت ما تشکیل میشه، حکومت اسلامی، مسائل ثابتی داره که اینا رو که نمیشه با آسونی دور زد. قوانین میخوان بگذرانن باید با اینا در تضاد نباشه. قانون اساسی هم همینطور. ما سالهای اول انقلاب گرفتار شده بودیم. شورای نگهبان به حق و به خاطر تشخیصی که میداد در مورد قانون اساسی و احکام اسلامی با مصوبات مجلس مخالفت میکرد. بسیاری از لوایح مهم ما مونده بود و زمین معطل شده بود.
سال 1366 اختلافی دیگر بین شورای نگهبان و مجلس رخ میدهد که سبب میشود رئیس مجلس به همراه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه‌ای به امام بنویسند و از ایشان بخواهند برای حل عملی این گونه مسائل مرجعی را تعیین کند. امام 17 بهمن 1366 در پاسخ به نامه مسئولان کشور دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خیش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
در این محضر مقدس عرض میکنم، مدتی پیش در همین حسینیه من تقاضا کردم از خدمت جناب عالی که کمک بفرمایید که بعضی از معضلاتی که در جامعه وجود داره به خاطر بعضی از اختلاف نظرها رفع بشه که به حمد الله ما امروز شاهد رفع بسیاری از اونها هستیم. با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مشکل قانونگذاری و اختلافاتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبانگاهی بروز میکرد، ما از این به بعد دیگه مشکلی نداریم و با راهنمایی هایی که فرمودید اختلاف نظرها و سلیقه ها به حد اقل تنزل کرده و مواد کمی است که نیاز به قضاوت مجمع داره.
یک سال بعد امام خمینی در 8 دی 1367 به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام می‌دهد. امام در پیام خود با اشاره به پایان یافتن جنگ بر طرح مسائل از طریق مجاری قانونی تاکید می‌کند و اصلاح آیین‌نامه مصوب مجمع را خواستار می‌شود. آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران در نخستین خطبه‌های نماز جمعه بعد از صدور این پیام توضیح می‌دهد.
پیام دیگر امام عزیزمون پیامی بود که به مجمع تشخیص مصلحت دادن در اواخر هفته گذشته، که اون هم پیام بسیار مهمی است به مناسبت این که آیین‌نامه قبلی مجمع تشخیص مصلحت رو امام تایید فرمودن، چون در اول تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ما در اون مجمع یک آیین‌نامه ای رو تدوین کردیم و حدود اختیاراتی رو برای مجمع طبق بیاناتی که قبلا امام فرموده بودند معین کردیم. اون آیین‌نامه رو فرستادیم خدمت امام در همون حدود 9 ماه 10 ماه پیش تقریبا که مجمع تشخیص مصلحت به وجود آمد. امام وقتی که آیین‌نامه رو دیدن بر اختیاراتی که ما برای مجمع تشخیص مصلحت معین کرده بودیم چیزهایی رو اضافه کردن، چون شرایط حساسی بود، شرایط سال گذشته بود، شرایط جنگ، بمباران، موشکباران، احتیاج به تصمیم گیری های سریع. و بعد از آنی که شرایط دگرگون شد و اوضاع عوض شد، امام همون آیین‌نامه قبلی رو که خود ما پیشنهاد کرده بودیم او رو تثبیت کردن و تنفیذ کردن و اون اضافه اختیارات رو که اون وقت به خاطر ضرورت به مجمع تشخیص مصلحت داده بودن اون رو الغاء کردن.
امام همچنین تذکری راهگشا به شورای نگهبان می‌دهد. تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
اون چه که در ذیل نامه خطاب به فقهای محترم شورای نگهبان که مورد علاقه و احترام امام بودند در این نامه هم مشخصه فرمودند، اون بسیار چیز مهمی است. اون یک حرکت عظیمی است. نگاه به فقه اسلام از این دیدگاه یک نگاهی است که تحول عظیمی رو در مسائل گوناگون جامعه ما و راه حل‌هایی که ما ارائه می‌کنیم به وجود میاره. یک حرکت فوق العاده مهمی است. هیچ کس نباید تصور کنه از این بیان امام که امام فقاهت رو رد کردن. نه، فقاهت به عنوان یک شیوه استنباط احکام الهی مورد قبول و تأیید امام بوده و الان هم هست و همیشه خواهد. مسئله دیگری است. مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقیهی است که میخواد از همون شیوه و متد فقاهت استفاده بکنه. این یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در به خصوص در حوزه علمیه قم بر روی اون تکیه بکنن، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه رو بر مبنای تفکر اسلامی و با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد و دچار پیچ و خمهای گوناگونی که در مباحثات مدرسه ای ما خیلی اوقات پیش میاد در هیچ یک از این مسائل نمیشیم. نگاه به واقعیات اجتماعی و درک مسائل اجتماعی و فهمیدن صورت مسئله تأثیر زیادی داره در تبیین جواب و پیدا کردن جواب. بسیاری از اوقات هست که وقتی حکم شرعی رو ما میخواییم بیان کنیم صورت مسئله برامون روشن نیست، یعنی واقعیت خارجی درست روشن نیست. امام توصیه میکنن به فقهای معظم و بزرگوار که مکان رو و زمان رو توجه بکنن، یعنی در حقیقت صورت مسئله رو درست تشخیص بدن و حکم الهی رو بر اون صورت مسئله بار کنن.
پس از دستور امام خمینی مبنی بر بازنگری قانون اساسی در سال 1368، جلسات شورای بازنگری قانون اساسی برگزار شد و اعضای شورا در قالب کمیسیون‌های جداگانه موارد نیاز به تغییر را بررسی کردند. یکی از موضوعات مجمع تشخیص مصلحت بود.
در اصل 112 تشکیل مجمع تشخیص مصلحت رو به عهده رهبری گذاشتند. با توجه به اینکه خود حضرت امام اصلا این مجمع رو تشکیل دادن در زمان حیاتشون و جز اختیارات رهبر هم هست، چه ضرورتی داره که به عنوان یک اصل در قانون اساسی گنجونده بشه؟
آیت الله یزدی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
تجربه عملی 10 ساله حکومت نشان داد که گاهی مشکلاتی پیش میاد که اگر برای حل اون مشکلات ما بخواییم از مجاری عادی قانونی حرکت کنیم، یعنی طرح و لایحه تهیه کنیم و به مجلس بیاریم و دو شور بگذرونیم و مراحل قانونی خودش رو طی بکنه، مشکلات بزرگتری به وجود میاد. ناچار میبایست یک مقام خاصی باشه که بتونه با تصمیم گیری سریع این مطلب رو، مشکل رو حل کنه. در هر نظامی هم کم و بیش این مسائل پیش میاد، به خصوص در زمان جنگ ما این قبیل مسائل رو داشتیم. حضرت امام در برخوردهای با این قبیل مشکلات با همون اختیاراتی که ولایت مطلقه بهشون میده برای حل این مشکلات در مواردی ارجاع میفرمودن مثلا به سران سقوه، در مواردی ارجاع میفرمودن به بعضی از جمعیت‌های مرکب دیگه و در این اواخر مجمعی رو تشکیل دادن که نامش همین مجمع تشخیص مصلحت شد که اعضای خاصش رو هم همه میدونیم و مشخص هست. ضرورت حضور چنین مجمعی تجربه 10 ساله حکومت نشون داد. از این جهت ایشان تصریح فرمودند در همون فرمانی که راجع به بازنگری هست که موضع قانونی این مجمع رو هم مشخص بکنند، یعنی این مجمع در قانون اساسی پایگاه قانونی داشته باشه، با تصریح به این که قدرتی در کنار قدرت‌های دیگه نباشه، یعنی اینجور نیست که بتونه یک قوه مقننه باشه یا بتونه یک قوه مجریه باشه، تصمیم گیرنده و مجری باشه، نه خیر، یک بازوی مشاورتی خواهد بود برای رهبری. ولذا ملاحظه می‌کنید که دستور حضرت امام لازم دانسته که این شورا در قانون موقعیت خاصی داشته باشه تا اگر رهبری در مواردی لازم دانست که بعضی از مشکلات اجرای کشور رو از طریق این مجمع حل بکنه و با مشورت او حل بکنه یا به او بگه نظرش رو بده و نظر رو به اجرا بگذاره، گفته نشه که این خلاف قانون اساسی شده است و رهبر قانون اساسی رو نقض کرده است و پیشگیری از این قبیل توهمات.
حاصل کار شورای بازنگری اصل 112 قانون اساسی است. مرحوم دکتر حسن حبیبی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
گر اصلی که در حال حاضر تصویب شده است، 3 نکته هست. یکی در مسائلی است که قانون رو دولت یا مجلس به عنوان طرح پیشنهاد می کنند و اونها را بر اساس مصالح نظام وجودش رو لازم می بینند و در مورد تصویبش با شورای نگهبان به توافق نمی رسند. در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر می ده، یعنی موضوع ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر میده که لزوما هم نظری که مجمع تشخیص مصلحت نظام میدهد لزوماً این نیست که اون قانون باید تصویب بشه. ممکن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسد که نخیر این نیازی به تصویبش نیست. یعنی درست است که دولت اون رو به مصلحت میداند، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای این تشکیل شده است که ببیند آیا این قانون باید به تصویب برسد و مصلحت نظام اقتضا میکند یا نه، تشخیص نمیدهد. مورد دومی رو که در فرمان حضرت امام برای بازنگری بوده است این بوده است که این مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام رهبری باشه، که در دو سه مورد در قانون اساسی ذکر شده است که مقام رهبری پس از مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم میگیره. پس به عنوان بازوی مشورتی هم هست که این وظیفه دوم است برای این مجمع. مسئله سوم که باز در فرمان حضرت امام بوده این است که برای حل و فصل معضلات نظام، که یکی از وظایف رهبری این است که معضلات نظام را حل بکند. معضلات رو هم تعریف کرده در اصل 110 که اون مسائلی است که از طرق عادی قابل حل نیست. این موارد رو هم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و راهگشایی هایی که او پیشنهاد می کند حل و فصل می شود.
در شورای بازنگری قانون اساسی ابتدا به پیروی از امام خمینی، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سگانه، وزیر مربوط و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر به عنوان اعضای مجمع پیشنهاد شد. اما به سبب اختلاف نظر بین اعضای شورا، تصمیم گیری درباره کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد. بدین ترتیب که اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. با رأی حدود 98% از مردم به تغییرات قانون اساسی در سال 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین نهادی که در زمان زندگی امام خمینی به ابتکار ایشان برای حل چالش‌های نظام تأسیس شد، شکلی قانونی به خود گرفت.
دوستان عزیز شنونده، آنچه که شنیدید مستند رادیویی دلیل آفتاب بود با موضوع کارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه و نقش مقام معظم رهبری در مدیریت بحران‌ها. امیدوارم تا این لحظه از برنامه‌های رادیو معارف رضایت کافی رو داشته باشید. همچنان با موج فضیلت و فطرت همراه باشید.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید تو هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی من، شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بیصبری سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
بله دوستان عزیز، ما ایرانیانی آزاده ایم، بر فراز بام ایران زمین پرچم شعور افراشته ایم، در یابنده فرصت هاییم، توفنده و خروشانیم. امیدواریم که در 28 خرداد ما هممون با انتخابی اسلحه پای صندوق‌های رأی حاضر بشیم. اما قبل از اینکه برنامه رخداد رو برای شما پخش بکنیم، اسامی برندگان مسابقه پیامکی رخداد رو که دیروز مطرح شده بود رو براتون میخونم. گزینه 2 صحیح بود. سرکار خانم بی بی اکرم موسوی از مشهد و جناب آقای مهدی همدانی نسب ننوشتن از کجا، اما شماره تلفنشون میگه که از شمال غرب کشور هستن، 918-4 شماره آخر 65-58. یک بار دیگه میخونم، بی بی اکرم موسوی از مشهد و جناب آقای مهدی همدانی نسب. دوستان عزیز، برنامه رخداد رو به مدت 59 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
اینجا ایران است.
رادیو معارف،
مسابقه رادیویی رخداد،
صدای جمهوری اسلامی
ایران. ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد زبان را به گفتن توان